بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سخنمون در تقریر علم تفصیلی به اشیاء در مقام ذات بود که با اون مقدمات و نکته آخری که در مورد ازل بود این تمام شد. بعد از اینکه ایشون علم فعلی و علم ذاتی رو تقریر و تحریر کرد، میاد این دو مقام رو برش مثالی میاره برای تفهیم بیشتر، و سپس سه تا اشکال در مورد علم فعلی و بعد هم نسبت علم فعلی با علم ذاتی رو بیان میکنه. پس بدونید که کجای بحث هستیم. و اما مثال برای علم فعلی و ذاتی، ما گفتیم از اول علم مقامات دارد، یکیش علم ذاتی که حالا به نحو اجمالی یا تفصیلی، و یکم علم فعلی. مقام علم ذاتی مقصود این است که وجود مطلق و نامتناهی خداوند به صرافت و بساطت خودش در بردارنده همه وجودات و کمالات و لوازم وجودات است، به نحوی بسیط‌تر و کامل‌تر و جامع‌تر. مثالش که چطور در وجود واحد و حقیقت واحد همه امور و همه کمالات به نحوی بسیط جمع شده باشد، انسان کامله. انسان کامل یعنی وجود واحدی که هرچه از مفصلات در مراتب آفرینش ظهور تفصیلی دارد، در او وجود جمعی اجمالی دارد. خداوند عالم را به عنوان معلول تعبیر کنیم، به عنوان مظهر، به عنوان آیه، به هر عنوانی، با هر تعبیری و اصطلاحی بخوایم بیان کنیم، عالم را آفریده است و در هر مرتبه ای از مراتب عالم بعضی از کمالات خود را ظاهر کرده است. اما در وجود انسان کامل همه کمالات خود را ظاهر کرده است. پس ما در مورد مقام ذات گفتیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، یعنی وجود بسیط در عین بساطت واجد همه کمالات اشیاء هست، همه رو با لوازمش دارد. نظیرش و نمونهش انسان کاملی است که او هم به وجود واحد خودش همه کمالات پراکنده در عالم را یک جا به نحو بسیط دارد. مقام دوم مقام علم فعلی است که لازمه اون مقام اول است. یعنی اگر خداوند کمال مطلق و نامحدود است، لازمش این است که این کمال مطلق ظهور و بروز داشته باشد. به این ظهور و بروزش میگیم مقام فعل. مقام فعل یعنی ظهور حق تعالی، تجلی الهی یا همون صادر اول یا وجود منبسط، فیض مقدس، حالا با هر اصطلاح خواستید بگید، او تمام مراتب آفرینش را و مراتب خلقت را در بر گرفته است و صادر اول محیط به کل اشیاست و در عین این که محیط به کل اشیا است و اشیا مراتب تعینات او هستند، خودش در حضور حق و عین ربط به حق تعالی است. این دو مقام علم، علم ذاتی و علم فعلی. اینجا این مطلب رو متوقف کنید، به خاطر دارید چند مرتبه حرف شیخ اشراق گذشت که میگفت کل عالم در حضور حق است و علم تفصیلی خداوند به عالم همون وجود اشیاء است. اونا وقتی که میخواستن علم تفصیلی را اثبات کنن، چون نتونستن در مقام ذات اثبات کنن، در مقام ذات همون علم اجمالی رو بسنده کرد که در مقام ذات علم اجمالی به همه اشیاست، علم مفصل به اشیاء خود اشیاء. این حرف شیخ اشراق. به حرف ایشون بله
شیخ اشتاق رسالت المعقوبیه درسته، میگه وجود امر اعتباریه. چجوری میشه علم تفصیلی خداوند که علم وجودیه، تمام این ماهیت‌های اعتباری وجود اعتباری، باز بخواد علم خداوند که وجودیه باشه؟ یعنی هم وجودی و هم اعتباری باشه، هم غیر اعتباری؟
نه دیگه، کسی که قائل به جعل ماهیت است که نمیگوید ماهیت مجعول اعتباری است. او میگه این ماهیت‌های مجعوله اصیله که فعل الهی است در حضور حق تعالی هم هست، پس علم تفصیلی خداوند هست. نه اینکه بگه ماهیت که اعتباریه، وجودم اعتباریه، پس کل آفرینش هم اعتباریه دیگه. او که این حرفو نمیزنه،
چون وجود رو اعتباری میدونه دیگه.
حالا اصلا
این طرف علم خداوند حیریه.
خب میگه علم خداوند در مقام فعل یعنی همین ماهیت‌های مجعوله که در حضور حق است و غایب از اون نیست. این مسئله خیلی اونجا فرقی نداره. سخن شیخ اشراق که آمده بود علم علم فعلی الهی را، علم تفصیلی الهی را به همین مراتب آفرینش اطلاق کرده بود، سخن شیخ اشراق بعد از خودش مورد اشکالاتی قرار گرفت. دو تا از او اشکالات رو ایشون نقل میکنن و جواب هم میدن و بعد یک اشکال سوم خودش مطرح میکنه که میگه اشکال حرف اشراق اینه، به اون اشکالاتی کسی کاری نداشته باشه، اونا قابل پاسخگوییه. در اصل اینجا ایشون سه اشکال اساسی بر تقریر علم فعلی میخواد بیان کنن و از هر ستاش هم جواب بده. اون اشکال اساسی حرف شیخ اشراق هم به جای خودش، اون نکته فرعیه اینجا فعلا. پس الان مد نظر داشته باشید ما کجای بحثیم، علم ذاتی و فعلی رو تقریر کردیم، حالا میخواییم بعد از اون بیان تشبیه که دو مقام علم ذاتی و فعلی تشبیه شد، میخواییم اشکال مطرح شده در مورد علم فعلی رو بیان کنیم که سه تا اشکالش اونجا بیان کرد، که بعضی از این اشکالات رو عده‌ای به شیخ اشراق کرده بودن که تو میگه میگی علم فعلی خداوند یعنی اشیا، خب این اشکالش اینه. حالا میگی یکی از اشکالایی که به شیخ اشراق مطرح شد این بود که وقتی شما آمدید گفتید اشیاء علم تفصیلی خداوند هستند، پس علم عین معلوم است، معلومات خداوند چیه؟ همین اشیا. علم خداوند چیه؟ بازم همین اشیا. معناشی میشه دیگه، وقتی شما میگی این مراتب خلقت خودش در حضور حق است، پس علم الهی است، یعنی علم خدا به اشیا خود اشیا هم. بنابراین علم میشه عین معلوم، در حالی که علم عالم و خالق باید تقدم بر مخلوقش و معلول و معلومش داشته باشد. علم باید بر معلوم مقدم باشه. اما شما آمدید علم الهی را به گونه ای تقریر کردی که علم عین معلوم شد. این یک اشکال. واضحه دیگه. درست شد؟ ایشان میان یک پاسخی میدن از این اشکال، که میخواد بگه این اشکال وارد نیست. البته پاسخی که میدهد بر اساس مبانی خودشه، نه بر اساس حرفای شیخ اشراق. اما اگر کسی این اشکال را به ما هم وارد کند که ما هم قائل به علم فعلی هستیم، ما هم میگیم همه اشیا در همین مرتبه وجودشون هم علمند هم معلومند، در مقام علم فعلی اینجوریست، یعنی این اشیایی که فعل خداوند هست علم الهی هم هست، پس بر این اشیا صدق میکند که هم علم است هم معلوم است. حالا اگر کسی به ما همین اشکالو کرد، بگی خب شما الان در مرتبه علم فعلی علم و معلوم یکی شد، ما میخوایم بگیم و پاسخ بدیم که حتی در مرتبه علم فعلی باز هم علم بر معلوم مقدم است، با اینکه سخن در همین علم فعلی است. علم ذاتی که بحثش جداست، اون که تمام شد. پس دقت بفرمایید، اشتباه نیفتید کجا داریم این سخن رو مطرح میکنیم. الان سخنمون در توضیح و بیان و پاسخ سه تا اشکاله. این سه اشکال هم به علم فعلی وارد می شود. اشکال اول اینه، علم فعلی یعنی مخلوقات عین علم الهی هن. پس هم علم هن هم معلوم هن. در حالی که ما همیشه وقتی علم و معلوم تصور میکنیم، برداشت ما اینه، فهم ما اینه که باید علم بر معلوم مقدم باشد. و این همون اشکالی است که به شیخ اشراق هم وارد میکردن، که میگفتن تو که میگی اشیا علم تفصیلی الهی هن، پس دیگه علم و معلوم یکی شد، تقدم بر هم نداره. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که شما در اشیا دو گونه و دو اعتبار میتونید ملاحظه بکنید. همونطور که در هر شیئی در آغاز بحث اصالت وجود خواندید دو سنخ مفهوم انتظام میکنید از حقیقت واحد خارجی، یه مفهومی که حاکی از هستیه، یه مفهومی حاکی از چیستی و ماهیته. ولی الان که شما دو گونه شی رو نگاه کردید، دو گونه مفهوم انتظار کردید، یعنی در خارج دو چیز دارید؟ نه، شما در خارج شی واحد دارید. اما گاهی وجودش رو ملاحظه میکنید، گاهی ماهیتش رو ملاحظه میکنید. احکام اینا هم با هم فرق میکنه. نمونه دیگر بگیم. میخوام بگم یعنی اعتبارات و جهات ملاحظه احکام با هم متفاوته. وقتی که شما میگید خداوند مثلا انسان آفرید، خداوند انسان رو ایجاد کرد، خدا به انسان وجود داد. تعبیر ایجاد هم دارید، تعبیر وجود هم دارید. اگر نظرتون به ماهیت باشه، میگی ماهیت موجود شد، ماهیت متلبس و متصف به وجود شد. اما اگر نظرتون به علت باشه، از جهت علت بخوای حکم رو بیان کنی، میگی علت ایجاد کرد. الان اگر گفتیم که ماهیت انسان موجود شد، خداوند انسان رو ایجاد کرد، تو دو تعبیر مختلف گفتیم، معناش که ما در خارج دو چیز داریم، یه چیزی به نام ایجاد داریم، یه چیزی به نام وجود ماهیت داریم. یا شما در خارج شیء واحدی دارید، این شیء واحد را که وجود باشد، اگر به این قابل، به این ماهیت نسبت بدید، میگید وجود ماهیت، میگید ماهیت موجود شد. اگر این را از جهت فاعل نگاه کنید، میگید او ایجاد کرد. ولی ایجاد کردن او یعنی همین موجود شدن ماهیت، نه اینکه شما دو چیز داشته باشید. درسته؟ اینطور نیست که او یک کاری بکند به نام ایجاد کردن، این یک چیز، یک واقعیت، بعد یک چیز دومی کنارش به نام وجود یافتن ماهیت باشد. دو چیز که نداری. پس شما در خارج یه چیز دارید. اما همینجا بیاییم مقایسه کنیم. عقل چجوری حکم میکند؟ میگوید خداوند ایجاد کرد، پس ماهیت موجود شد. اینجوری میگیم یا میگیم ماهیت موجود شد پس در نتیجه خدا ایجاد کرد؟ کدوم تعبیر رو به کار میگیریم؟ مسلماً دومی غلطه. دومی رو نمیگیم ماهیت موجود شد در نتیجه خدا ایجادش کرد، میگیم خدا ایجاد کرد در نتیجه ماهیت موجود شد. این تعبیر درسته. ولی وقتی میگید خدا ایجاد کرد پس ماهیت موجود شد، یک تقدم تأخری الان اینجا شناختیم. معناش این است که در متن خارج اول یک چیزی به نام ایجاد است، بعد یک چیز دومی به نام وجود است. بلکه در متن خارج یک چیزه، ولی عقل است که میاد این امر واحد را هم به فاعل نسبت میدهد، از جهت فاعل حکمشو بیان میکنه، هم از جهت قابل حکمشو بیان میکنه. بعد اینجوری میفهمه، اینجوری حکم میکنه که اگر چیزی از جهت نسبت به فاعل ملاحظه شد، این حکم مقدم است بر اون چیزی که از جهت نسبت به قابلش باشه. ولی این تقدم و تأخر به این معنی نیست که شما در خارج دو چیز دارید، یک ایجادی و یک وجودی. واضحه دیگه. خب سخن ما اینجا در باب این علم و معلوم هم شبیه همینه. ما میگیم اشیا هم علمند هم معلومند، ولی نه به این معنا که یه چیزی به نام علم داشته باشیم جدا، یه چیزی هم به نام معلوم جدا داشته باشیم. همونطور که وقتی میگیم ایجاد و وجود، دو چیز نداریم، بلکه دو گونه ملاحظه و دو گونه اعتبار و درست هم هست. میگیم این اشیا، این موجودات، از اون جهت که به خدا منسوبن، به ما هو مضافون الالحق، علم الهی هن. به ما هو مضافون الالماهیات، معلومن. و این ملاحظه و اعتبار اضافه اش به خداوند مقدم است بر اضافه و اعتبارش به این ماهیت. پس علم بر معلوم مقدم است، همونطور که ایجاد بر وجود مقدم است، ولی نه به این معنا که دو چیز شما داشته باشید در خارج. پس اون اشکالی که ادعی به شیخ اشراق مطرح کردن که وقتی تو میگی اشیاء علم تفسیری هستن، وقت علم بر معلوم مقدم نیست، بلکه علم عین معلوم میشود، هم رتبه میشود، در حالی که ما باید معتقد باشیم علم الهی بر معلوماتش مقدمه. میگیم در همین مرتبه علم فعلی باز هم علم فعلی از اون جهت که مضاف به حق تعالی است مقدم است بر اون حیثیت و اعتبارش که مضاف به اشیاءه. مثل تقدم ایجاد بر وجود. یه مثالی تو ادبیات میخوندن، میگفتن کسرتهو فانکسره، یادتونه؟ مثلا من این شیشه رو شکستم پس اون شکست. این که میگه من او رو شکستم پس او شکست، نه اینکه دوتا شکستن باشه، در خارج یک چیزه، ولی شما این امر واحد را گاهی به فاعل اضافه میکنید گاهی به قابل اضافه میکنید. خب معلومه که اضافهش به فاعل مقدم است بر اضافهش به قابل. اینجا هم مثل این نمونه. خب همینو داریم توضیح میدیم که در همین علم حضوری این اشیا به ما هو مضاف الی الحق علمند و مقدم، و به ما هو مضاف الی ماهیاتها معلومند و مؤخر. سخن در تفسیر و توضیح همین علم حضوریه، در علم حصولی که نیست. کسی که نمیگه اینجا صورت وجود داره، میگیم اشیا در حضور حق تعالی هستن. همین رو میخوام تفسیرش کنیم، بازش کنیم. اشکال دوم بر شیخ اشراق که میکردن، گفتن علم خداوند ثابت است. شما چی میگی؟ میگی اشیا این علم الهی هم اشیا ثابت هم یا متغیر هم؟ قطعا بعضی از مراتب عالم متغیر است. پس وقتی که شما گفتی همین اشیاء متغیر علم الهی است، یعنی در علم الهی تغییر پیش بیاد. آیا کسی میتونه بگه علم الهی متغیر است؟ یا باید بگیم علم الهی ثابت است؟ این یه اشکال دیگر بود بر شیخ اشراق. اگر همین اشکال رو بر ما هم کسی سوال کند و وارد کند که شما وقتی مقام علم فعلی را تقریر میکنی، خب علم فعلی بالاخره بعضی مراتبش متغیره دیگه. خب پس در بعضی از مراتب علم الهی تغییر پیش آمد. پاسخ میدی، پاسخ ما اینه که تغییر در علم الهی نیست. در همین علم فعلی ها، علم ذاتی که اصلا بحثش جداست، اون در اون صحبتی نداریم. الان ادعا اینه که همین علم فعلی که از جمله همین مراتبش عالم طبیعت است و عالم طبیعت هم این تغییره، ولی بازم در علم فعلی الهی تغییر نیست. چرا؟ اون دو اعتبار و دو نحو ملاحظه اشیاء رو فراموش نکنید که شما هر شیئی را هم از جهت ارتباطش با علت میتونید در نظر بگیری، هم از جهت نسبتش به خودش و نسبتش به امثال خودش. مثلا شما این میز را، این انسان را، این زمین را میتونید از جهت نسبتی که این معلول با اون علت مفیض وجود بخش دارد در نظر بگیرید. این یک جهت و یک نحوه اعتباره. یه وقت هم این زمین رو میایم به خودی خود با وجودی که دارد، با خورشید، با این انسان، با اون انسان، با اون ستاره دیگر، با ماه، اونا مقایسه میکنیم. هر دو رو میتونید داشته باشید دیگه. مثال واضح تر بزن، مثال محسوس. البته شما الان درون این اتاق نشستید. دو جور میتونید این اشیایی که درون اتاقن ملاحظه کنید. یک وقت میگید این میز، این بدن من، این صندلی، این رو با اون میز دیگر، با اون جسم دیگر مقایسه میکنه. میگه این سمت چپه و سمت راست، جلوی پشت عقب بالای پایینه. درست شد؟ یه وقت اینجوری نگاه میکنه، یعنی میاد اینها رو خودشون را و هم با امثال خودشون مقایسه میکنه. یه وقت هم میگیم این میز و این صندلی درون این اتاقه، با خود اتاق مقایسهش میکنه. تفاوت کجا پیش میاد؟ شما اگر داخل این اتاق شروع کنید به حرکت کردن، نسبتتون به اشیای دیگری که مثل شما درون این اتاق تغییر میکنن. درسته؟ میگی این میز این طرف بود، حالا من حرکت کردم رفت اون طرف، چپ بود حالا راست شد، جلو بود حالا عقب شد. اما هر چقدر که این اشیا با هم دیگر نسبتهاشون تغییر کنند، آیا نسبتشون به این اتاق که محیط به این اشیا است تغییر میکنند؟ یعنی احاطه جسمانی و مکانی که این اتاق به این اجسام درون دارد فرقی میکند که این میز اینجا باشه یا اون گوشه یا اون گوشه؟ چه تفاوتی میکنه؟ یعنی احاطهش فرق کرد؟ نه، هیچ فرقی نکرد. شما هر کجای این اتاق این میز و صندلی رو بگذارید، او درون اتاقه. اگر به فرض این اتاق موجود زیشعور بود، آگاه بود به اشیایی که درونش هست، آیا آگاهی او و احاطه او به این که این میز مثلا یا صندلی این سمت است، اون سمت است، بالاست، پایین است، فرقی میکرد؟ نه، هیچ فرقی نمی‌کنه. برای این اتاق دیگه چپ و راست نبود که بگیم داخل این اتاق چپ یا راسته. اون چپ و راست و جلو و عقب مال مقایسه خود اینا با هم دیگه است. این صندلی با این صندلی یا چپشه یا راستشه. ولی برای اتاق فرقی نداره. هر کجای اتاق باشه او درون اتاقه. پس شما میتوانید شیء واحد را از دو جهت به دو اعتبار ملاحظه کنید، از یک جهت ثابت باشه، از یک جهت متغیر باشه. این مثلا صندلی که داره درون اتاق حرکت میکنه، حیوانی، بدن انسانی که داره درون اتاق حرکت میکند، اون نسبت به اشیایی که درون اتاق متغیره، چون وضعیتش تغییر میکنه. ولی نسبت به اتاق چی؟ نسبت به اتاق متغیر است. او هر کجا که باشد همین درون اتاقه. در این درون بودن هیچ تغییری حاصل نشد. خب این معنا رو که حالا فهمیدیم، بیام سراغ پاسخ اشکالم. اشکال این بود که گفتن اگر اشیا علم تفصیلی الهی هستن و این اشیا هم متغیرن، پس علم خداوند تغییر می کند. پاسخ این است که این اشیا از اون جهت که مضاف به حق تعالی هستن، از اون جهت ارتباط و اضافهش به نسبتش به خداوند که در این تعبیر در اون سوال قبلی هم مطرح کردیم و پاسخش، از این جهت تغییر نداره، از این جهت ثابته. پس اشیا به ما هو علمون و به ما هو مضافون الالحق ثابت است، تغییر نکرده. چرا؟ چون او هر گونه که باشد در حضور حق و محاط به وجود حق است. پس از جهت محاط بودنش به وجود خداوند او تغییر نکرده است. بنابراین تغییر در علم فعلی الهی پیش نیامده. تغییر کی معنا میدهد؟ وقتی که این شیء جزئی را با اون شیء جزئی دیگر مقایسه میکنیم، یکی را با دیگری نمییابیم. میگیم ما با سعدی نیستیم، ما با هزار سال بعدی نیستیم، پس او آینده این گذشتهه. برای ما اینجوریست وقتی که بیایم اینها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اما اگر همه اینها را با اون علت محیط که وجود بخش همه این اشیاء است مقایسه کردید، از منظر اون علت محیط چه تغییری پیش آمده، چه چیزی معدوم شده، چه چیزی نبوده به وجود آمده، برای او همه چی حاضر است. از منظر علت تغییر پیدا نشده است. اگر خاطرتون باشه در بحث حدوث دهری در ذیلی که از مقدمات گفتم، اگه فرض کنید این میز مثلا 1 متر اندازش طولش، خب یه قطعه قطعه هر میلیمترش یه رنگی باشد، یه مورچه حرکت کنه، او هر لحظه یک رنگ میبیند، برای او یک رنگی ظاهر میشود، یک رنگی پنهان میشود، ولی برای شما همه رنگ ها هست. پس تغییر برای شما نیست، اما برای او تغییر هست، چون دید او یک دید محدود است. او در دید محدودش در تغییره. خب حالا باید بگیم در واقع چیه؟ در واقع تغییره یا تغییر نیست بالاخره؟ خب بستگی داره که از منظر کی نگاه کنی. از منظر مورچه نگاه کنی تغییره. شمایی که احاطه داری به همه این مراتب رنگ ها، نه تغییر نیست، همه باید حاضره. خداوند که محیط به کل عالم است، او به همه مراتب آفرینش احاطه دارد، برای حق تعالی تغییر نیست. ولی برای ما تغییر، چون ما وجودات محدودیم، بعضیمون در محضر بعضی نیستیم، بعضی با بعضی مرتبط و متصل نیستیم. پس میگیم یه چیزی آمد، یه چیزی رفت. لذا میگن، تعبیر میکنن، متفرقات در وعاء زمان، مجتمعات در وعاء دهرن. اون چی که به حسب مرتبه زمان پراکنده است، به حسب منظر دهر جمع است. حکم زمان دیگه نداره. فهم این معنای مقدار سخته، چون انسان که موجودی است که اگرچه در احسن تقویم آفریده شده، قابلیتش مرتبه عالی کماله، ولی تنزل کرده به اسفل سافلین. نشانه اسفل سافلین هم این است که از اف اشیاء ضعیفترین شیء رو اگه شما در نظام عالم بخواید اشاره کنید که دیگه از او ضعیفتر چیزی نباشه، چیه؟ زمان. زمان تعین حالتی است، اون حالت یعنی حرکت. زمان تعین حرکتی است و تعین حالتی است که این حالت و این حرکت خودش با صفت ماده است و ماده خودش از اف جواهر است و انسان ذاتش نفسه که اقوا از همه اجسامه. حالا این انسانی که به حسب نحوه وجود یک نفس مجرد است، بر ذهنش از اف اشیاء حاکمه. برای همین غالب انسان‌ها نمی‌توانند امتداد وجودشون را و بقایشون را بدون زمان تصور کنند. از بقا امتداد زمانی تصور می‌کنند. او وقتی می‌خواد بقا را تصور کنه، همینجوری تصور می‌کنه. این یکی از وجوه ثم رددناه اسفل سافلین. الا الذين امنوا، ایمان به اساس معرفت است، نه که لغلغه لسان بگه ایمان آوردیم خدا ایمان آوردیم، ملائکه ایمان آوردیم، ولی حالا درک نداشته باشه از اینا، این که میشه لغلغه، این تصور مبهم. اگر کسی خداوند و مبادی عالیه را به عنوان حقایق محیط به زمان شناخت، نه به حفظ الفاظ و اصطلاحات، به حقیقت معنا اینو شناخت، یعنی از او اسفل سافلین رفته بالا، و الا اینطور همون اسفل سافلین ذهنی خودش هست، بعضی امور هم به ما کمک میکند، چون شما به حسب قوه عاقله میفهمید خداوند محیط به همه اشیاء است، پس همه مراتب زمان در بر داره. این که سخت میشه برای ما از این جهت نیست که به این استدلال اشکال می، اتفاقا این استدلال خیلی برهان صاف و ساده ای داره، هیچ کس به اینم توی خدشه کنه، حتی همین مخالفان فلسفه هم در این که خداوند محیط به کل عالم است حرفی ندارن، میگن آره هست، ولی قوه وهمشون چون قویه اون نمیذاره. ما هم خودمون همینطوریم، نه که اونا فقط وهمشون قوی باشه، همه همینطوری هم. ما در این که به حسب استدلال میگیم خداوند محیط به کل مراتب عالم و از جمله مراتب زمان است، خب بل لازمه وجود مطلق نامحدود همینه دیگه، اگه او وجود مطلق نامحدود است پس به کل زمان هم باید محیط باشه، پس برای او هزار سال قبل و میلیارد سال قبل و بعد و اینا اصلا معنا نمیده. ولی قوه واهمه یا این معنا رو زیر بار نمی رود، یا اگه بخواد تصور کنه که خب چطور پس خدا به کل عالم، به کل این حوادثی که هزاران هزار میلیارد ها سال قبل داره، میلیارد ها سال بعد داره، چجوری کلش محیطه، او وقتی میخواد از این احاطه یه تصور برای خودش بسازد، یعنی اینجوری فشردهش میکنه که یعنی پس احاطه یعنی تو یک لحظه همه اینا هست، دوباره باز میخواد تو زمان معناش کنه. این کارکرد قوه واهم است، ذاتش هم همینه، کاریش هم نمیشه کرد، اصلا اون ساخته شده برای که معانی رو تو قالب ارتباط با حس بیاره، یعنی از این نباید ناراحت بود که چه این قوه اینقدر ما رو اینجور اسیر خودش کرده. خب او اصلا برای همین ساخته شده، اقتضای ذاتش این است. قوه واهمه باید معانی را مرتبط کند با محسوسات، این ما هستیم که وظیفه داریم، سختی تمرین و تأملات ذهنی را بر خودمون تحمیل کنیم تا قوه عاقله روش کند، ولی شما قوه واهمه رو که قرار نیست نابودش کنی، او نابود شدنی نیست، این نه میسور است نه مطلوب، قرار نیست کسی قوه واهمش رو نابود کنه، باید عاقله رو قوی کند. این بین تقویت عاقله، البته لازمش اینه که یه خوراکی هم به واهمه بدهید، اگه او ندی باز انقدر سرصدا میکنه نمیذاره عاقله تغذیه کنه، تغذیه عاقله که به همین براهینه تأملات در اونا. اما این که شما واهمه رو آرام کنی که بفهمد که حتی در ارتباط با همین محسوسات اموری هست که گذر زمان و نسبت زمان براش معنا نمیده، مثل احکام و قضایای حقه ریاضی، شما نمیتوانید بگید در چه زمانی مجموع زوایای مثلث 180 درجه شده، در کجا اینجوری شده؟ این را خود قوه واهمه هم میفهمه که اگر کسی بگوید مثلا مثلث در یک زمانی زوایا شد 180 درجه، نه غلطه، نمیشه این همچین چیزی گفت، یا در یک جای اینجوری شد بعد به جای دیگه سرایت پیدا کرد، مثل که یک گیاهی در یک جا به وجود اومد بعد تخمش رو جای دیگه پخش کردن، حالا یه مثلث اینجوری شد بعد تخمش هم جای دیگه پخش شد، میگه نه دیگه این تو که نیست، میگه دو ضرب در دو مساوی 4 که اینجوری شده، کجا اینجوری شده؟ خب با همین که تصور کنه این معنا را، خود ذهن ولو در مرتبه وهم باشه میفهمد که این ربطی به زمان و مکان نداره، یه حقیقتی خارج از اینا، مثلا سنخش فرق میکنه. پس حقایقی هست که گذر زمان به او دخالتی ندارد، مثل اینها و امثال اینها، یا قضایای کلیه صادقه. هر انسانی جسم است. خب بگیم کجا اینجوری شد، کی اینجوری شد، یه ربطی به کی و کجا نداره، همینطور هست، یه حقیقتی اصلا ربطی به زمان و مکان نداره. با این مثال ها به هر حال میشه ذهن را، که غالبا هم ذهن ها در مرتبه قوه واهم است، متوجه کرد به اینکه حقایقی در عالم است ورای زمان و ورای مکان. اینجا هم پاسخ ما به این سوال و اشکال دوم که تغییر در علم الهی پیش میاد، بنابر حرف شیخ اشراق و حالا کسیم به حرف ما هم این اشکال و سوال رو وارد کنه، پاسخ این است که این اشیا به ماه و مضافون الالحق علم الهیان و ثابتن. تغییر وقتی است که اینا رو با یک دیگر مقایسه میکنیم، بعضی که در حضور بعضی نیستن میگیم این گذشته بود، این آینده بود، این در یک مکان، اون در یک مکان. ولی از اون جهت که مضاف به حق است و حق تعالی به اینا احاطه دارد، بعد و قرب مکانی یا زمانی برای او معنا نمیده و همه امور برای او ثابت است. الحمدلله رب العالمین.